Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Der asli evvel میفرمایید که اون چه که در ماورای طبیعت به انسان رو میاره در سیر سعودی در مقام عروج، انسان تا با بدن طبیعی در عالم ماده تعلق به جسم و جسمانیات داره، از باب این که حقیقت او ذات او به عنوان نفس هست برای این جسم طبیعی و این جسم طبیعی هم به عنوان بدن است از برای نفس، این را تعبیر میکنیم به عالم ماده. وقتی انسان با بدنش از تعلق به جسم طبیعی به جسم خاص که الان این جسم خاصه از این تعلق قطع بفرماید و بدن بودن عالم طبیعتش به عینه بشه بدن انسوی و اخروی، اینجا دیگه تعبیر فلسفیش اینه که شخص از مرتبه ماده انتقال پیدا کرده به مرتبه مجرد و عالم ماورای طبیعت. در شرعیات در لسان آیات و روایات میگیم که شخص از دنیا به آخرت رفته، شخص موت طبیعی فرض پیدا کرده به عالم قیامت و برزخ منتقل شد. در اصطلاح فلسفی تعبیر میکنیم به ماورای طبیعت در سیر عروجی سفر کرده که به تعبیر حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم انما تنتقلون من دار الى دار، که از یک داری از یک مرتبه به خانه و مرتبه دیگر منتقل می شوید. در اینجا مباحثی که در فلسفه مطرح است خیلی از حرفا پیش میاد، من جمله از اون مباحث اینه که ما تا موقعی که نفس ما تعلق به این جسم خاص داره، از باب این که نفس این جسمه، نفس جزئی این جسمه و این جسم هم آثاره نفس ما رو ظهور میدهد، میشه بدن ما که در حقیقت ما یک موجود ممتدی هستیم که نازل ترین مرتبه شخصیت ما بدن ماست و بدن هم به اون حقیقتی از ما میگویند که آثار نفس ما رو ظهور میدهد، که بدن محل تجلی اشراقات نفسه. اگر ایطور باشیم و بدن ما هم که محل تجلی اشراقات نفس است، معیت با ماده و بله اگر اونو به جیب برگردانید راحت ترید، اگر معیت با جسمیت طبیعی داشته باشه از این تعبیر میکنیم به بدن مادی. حالا اگر آمد و نفس بدن داره، یعنی در یک مرتبه‌ای که میتونه آثار وجودی خودش رو در اون مرتبه ظهور بده، که آثار وجودی نفس مربوط به ادراکات نفس است و مربوط به ملکات نفس، اونی که اثر وجودی حقیقی نفس هست این است که یا از ادراکات او این آثار صادر میشه یا از ملکات او. مثلا انسان ادراک باصره و بینایی را ظهور میده، بلحوه در یک موطنی ظهور بده. اون موطنی که ادراک بینایی او ظهور پیدا میکند، اون موطن بدنه. اون موطنی که ادراک شنوایی او، شامه او، ذائقه او، مدرکات قوه خیال او و همچنین مدرکات عقل او و بالاتر از این مراحل تو اون مرتبه ظهور میکنه، اون مرتبه ظهور این ادراکات نفسانی در بخش به اصطلاح ادراکات رو میگیم، اون مرتبه ظهورش رو میگیم بدن. چه این که نفس ملکاتی هم داره، مثلا نفس ملکه کلام داره، تکلم. این ملکه در مقام ذات او یک امر مجرد است، یک وصف نفسانی است، منتها یک وصف راسخه. بالاخره این ملکه یک کتابت او باید در یک موطنی ظهور کند برای دیگران یا برای شخص خودش در بیرون از ذات ظهور کنه. اون محل ظهورش رو میگیم بدن. ولذا وقتی میبینیم شخص قلم به دست میگیره و اون وصف کتابت خودش رو در قالب نوشتن ظهور میده، این محل ظهور اون صفت و ملکه کتابتش میشه به عنوان بدن او. چه این که اگه ملکه علم داره یا ملکه سخاوت و جود داره یا هر ملکه دیگری، این ملکات نفسی او بالاخره باید در یک موطنی از مواطن به غیر از ذات او باید ظهور بکنن یا نه. ولذا نفس برای ظهور ملکات خودش نیازمند به بدن. از او جنبه که میخواد ملکات او در مرتبه بیرون از ذات او ظهور پیدا بکنن که نیاز به بدن دارد، از این جنبه به حقیقت ما اطلاق می شود نفس. در اون مرتبه هم که این از آثار وجودی نفس در اونجا ظاهر می شود، اون رو می گوییم بدن. ولذا الان همینی که در پیش هم دیگر نشستیم، این مرتبه که مرکب از جسم طبیعی است، اعضا و جوارحه، الان در این مرتبه بدن می بینید آثار نفس خودشو نشون میده. قوه باصره او، قوه ذائقه او، تمام قوای نفس در این مرتبه با ظاهر میشن. مدرکات قوای نفس هم در این مرتبه خودشون رو ظهور میدن. ولذا این مرتبه از ما رو تعبیر میکنیم به بدن، که این بدن محل تجلی اشراقات نفسه. این بدن که محل تجلی اشراقات نفس است، اگر با ماده همراه باشد، از او تعبیر میکنیم به بدن طبیعی. اگر یه مرتبه‌ای داشته باشیم که اشراقات نفس در اونجا خودش رو ظهور بدهد که در اون مرتبه ماده نباشد، دیگه از عنوان بدن مادی در میره، میشه بدن برزخی یا بدن اخروی. این حالا عرض میکنم، اینو تو بحثای معاد جایگاه پیدا میکنم. ولذا ما باید در بحثای معرفتی فرق بگذاریم بین جسم و بین بدن و نفس. نه بدن مرتبه نازله نفس است، اما جسمیت بدن مرتبه نازله نفس ما نیست. مثلا این 100 کیلو، 50 کیلو، 70 کیلویی که الان اسمشو گذاشتیم بدن، این 100 کیلو بودن، 50 کیلو بودن، کم داشتن، حجم داشتن، وزن داشتن، رنگ داشتن، بو داشتن، ماده داره، اینها الان میبینید اینها بدن نیست که، اینا جسم طبیعی است. این سنگ جسم طبیعی، این فرش جسم طبیعی، این دیوار جسم طبیعی، جسم این درخت هم جسم طبیعی، اینا جسم. اما این جسمی هست که الان میتواند آثار وجودی نفس ما در او ظهور کند. ما اگه میخواییم حرف بزنیم با یک عضوی از اعضای این جسم حرف میزنیم به نام زبان. اگر میخواییم ببینیم با جزئی دیگر از اجزای این جسم به نام چشم میبینیم. حالا خود این چشم باز چه بافتی از جنبه تکوینی داره، مادی داره، 7 جور پرده داره، 3 جور آب داره، نحوه چینش پرده ها چگونه است، اینا مربوط به چینش عالم طبیعت. دیگه من و شما اینها رو ما نساختیم، این رو عالم طبیعت ساخت. عالم طبیعت در تحت تدبیر ملکوت نظام هستی که ما میگیم خدا، این نطفه رو گرفته اینجوری ساخته. پس این الان میشه بدن ما، اما این بدن ما ای هست که با جسمیت طبیعی همراه. این بدن میشه مرتبه نازله نفس. حالا این بدن در این نشأه این بدن مادی است، چون با جسم طبیعی همراه. همین بدن به عینه اخروی و برزخی میشه اگر جسمیت طبیعی از او برداشته بشه. این نکته از اون جاهایی است که در بحث معاد جسمانی بین کسانی که از اهل کلام هستند و بین کسانی که اهل فلسفه و عرفانن یک تمایزی و یک فرق اینجا پیش میاد، که حالا این بحث رو اجازه بفرمایید به بحث معاد جسمانی منتقل کنیم، الان خیلی بهش ضرورتی نداره بهش توجه کنیم. خب بعد میبینیم به خواب میریم، در خواب هم بازم میبینیم که یک بدنی داریم و اون بدن محل تجلی و آثار نفس ماست. یعنی همین جور که در بیداری میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، راه میریم، حرف میزنیم، اگر فرض ضربه‌ای به ما وارد بشه درد میگیریم، اگر غذایی بخوریم لذت میبریم، همینجور که در این بدن مادی و طبیعی درد داریم، لذت داریم، دیدن داریم، ادراکات داریم، شنیدنها داریم و دیگر افعال نفس ما در این بدن ظهور میکند، باز میبینیم در یک مرتبه دیگری هم آثار و قوای ادراکی نفس ما و ادراکات نفس ما و ملکات ما هم در اون مرتبه هم ظهور میکنه. اون مرتبه مرتبه ای است که چون با جسم طبیعی همراه نیست، لذا از اون مرتبه تعبیر میکنیم به مرتبه مثالی. از اینجا واردی بحث میشیم. وقتی که ما از این نشأه یا در خود این نشأه هم باشیم، بازم میبینیم که در همین الان هم که هستیم از ناحیه ملکات ما یک آثاری در نفس ما پیدا میشه و این آثار در یک موطنی در تو این عالم خودش رو به ما نشون میده، یا اینکه نه، موقعی که از این جسم طبیعی بیخبر شدیم به این معنا که از او قطع تعلقی کردیم، منتها یک نحو تعلق به او داریم در حدی که او در حد یک جسم طبیعیه متعارف زنده بمونه، اما بیش از این حد دیگه به او تعلق نداریم که اشراقات نفس خودمون رو تو این مرتبه جسم پیاده کنیم. تو اون مرتبه حالا یا در حال زندگی ظاهری هستیم یا در حال زندگی نیستیم، به موت طبیعی رفتیم، اون مرتبه دیگه ملکات ما به یک صوری برای ما تجلی میکنه که این صور ملکات ما به منزله نتیجه افعال و اعمال ماست، که در نتیجه نفس تا موقعی که با بدن طبیعی است، یعنی تا موقعی که آثار وجودی خودش رو در مرتبه بدن ظهور میدهد که تو بدن بودن بدن او جسم طبیعی هم مطرح است، این رو میگیم عالم طبیعت. اینجا افعال نفسند که دارن ذات او را و ملکات او را می سازن، ولذا نفس اینجا با بخشش کردن برای خودش ملکه جود می سازد در مقام ذات، که اون یک حالت و وصف نفسانی است که عین ذات نفس میشه. با نوشتنهای به کرات برای خودش یک ملکه‌ای به نام ملکه کتابت کسب میکنه که اون وصف کتابت در ذات او عین ذات اوست بر مبنای اتحاد عاقل و معقول. و همینجور شبان روز حرف میزند، میبیند، میشنود، همینجور که داره این افعال رو انجام میده یا اگر ادراکاتی دارد، دارد میبیند، میشنود، ادراکات حسیه، ادراکات خیالیه، تا موقعی که اینها رو با این بدن همراه با جسم طبیعی انجام میدهد، این افعال او و ادراکات او در ذات او دارن او رو میسازن و این مدرکات و اون افعال و ملکات در ذات او که یافت میشوند عین او میشوند و این شخص با این علم و عمل در حقیقت داره خودش رو میسازد، که وقتی تعلقش را از جسم طبیعی قطع کرد، نه از بدن طبیعی قطع کنه، تعلقش رو میگیم از بدن مادی قطع میکند، نه از بدن بودن بدن قطع کند، از اون جنبه که بدن جسم طبیعی است، از او طبیعت بودن و مادی بودن بدن ارتباطش قطع میشه، که بدنی که جسم طبیعی در او بود الان این بدن به عینه میشه بدن برزخی و اخروی. که این با این نقطه بحث مربوط به معاد جسمانی میشه و در اونجا بحث کن. اگر آمد این دیگه میشه مرتبه مثال. از این به بعد دیگه از ناحیه افعال و ادراکات بیرونی خودش رو نمیسازه، بلکه از اینجا به بعد چون نفس تعلقش رو از جسم طبیعی منقطع کرد و بدن مرتبه ظهور آثار نفس اوست، از این به بعد دیگه اون ملکات نفس و علمی که عین ذات نفس شده است، از اون ملکات و از اون ادراکات عین ذات او صوری در مرتبه بدن ماورای طبیعت او ظاهر میشه. این صور ظاهر شده که از او تعبیر به صور برزخی میشه، اینا بروز ملکات نفس، بروز ملکات نفس. حالا یه تشبیه تنظیر معقول به محسوس بکنیم، چه اینکه الان میریم بار اول الان به یک کسی که سواد خوندن نوشتن نداره دست او رو قلم بدید، میبینید کتابت از وصف نفسانی او چون نیست صادر نمیشه، اما در ابتدا الان شروع میکنه به عمل کردن به وسیله فعل نوشتن در متن خارج با این جسم طبیعی با این دست. کم کم میبینید در ذات او ملکهی و وصفی پیدا میشه که اگر این عمل نوشتن رو تکرار کنن، اون وصف حاصله در نفس او و صفت او کم کم راسخ میشه، میشه ملکه. حالا وقتی ملکه نویسندگی رو پیدا کرد، این ملکه رو از کجا به دست آورد؟ از فعل نوشتن. پس در نشأه طبیعت افعالی که به جنبه مادی از نفس سر میزند، خود این افعال مادی نفس برای نفس ملکه‌ای و وصفی میسازند که این وصف در ذات نفس عین ذات او میشه. پس در عالم ماده افعالند که ملکات میسازند. وقتی که حالا این نفس ملکه کتابت رو به دست آورد، دیگه از اون به بعد فعل کتابت از او صادر می شود، اما فعل کتابت از او بر اساس اون ملکه صادر می شه. اینه که می فرمان از دنیا مزرعت الاخره. اینه ما تا تو نشأه طبیعت با این جسم طبیعی هستیم، هر فعلی داریم انجام می دیم، هر ادراکی داریم به دست می آریم، تمام این ادراکات ما و افعال ما در ذات ما عین ذات ما میشوند، عین نفس ما میشوند و به سرحد تجرد میرسند و ملکات نفس میشوند که عین نفس. وقتی رابطه ما با جسم طبیعی قطع شد که بدن مادی ما از مادیت دست برداشت، به عینه بدن برزخی یا اخروی شد، از اون به بعد در مرتبه بدن ما یعنی بدن ما به وفق ملکات ما ساخته می شود. در این نشأه طبیعت بدن ما به وفق ملکات ما ساخته نشده. بدن ما چون با جسم طبیعی همراه هست بر اساس عالم طبیعت ساخته شده. اما در ماورای طبیعت بدن ما به وفق ملکات ما ساخته میشه. ولذا هر صورت برزخی رو که پیدا بکنیم این صورت برزخی به وفق اون ملکه نفسانی است. اینه که می فرمان هر کسی در اون نشأه به منزله زرع و زاره و بذر و مزرعه خودش. ولذا هر چی که در اینجا با افعالمون در ذاتمون کاشتیم، الان حرف می زنیم در الفاظ گوناگون بر در ذات خودمون یه ملکهی درست می کنیم، یه وصفی درست می کنیم. نگاه می کنیم با نگاه کردنها که فعل ماست، یک وصفی در ذات ما پدید میاد. بعد میبینیم با نگاه کردن که یک فعلی از افعال نفس است به منزله ادراک، اینم در ذات ما میبینیم یه وصفی پدید میاره. میچشیم همینطور، لمس میکنیم همینطور. اینا الان به ظاهر افعال ظاهری نفسه که نفس در مرتبه بدن مادی این افعال رو انجام میده. این افعال انجام دادن، این فعل، یک بخش فعل مرتبه به خود نفس وابسته است، اون برای نفس ملکه میشه، وصف میشه. یک بخش این فعل یک ظاهر و قشری دارد که در مرتبه بدن طبیعی ما در تحت عنوان حرکات بدن، حالا اگه نماز میخونیم زبون حرکت میکنه، لب حرکت میکنه، نمیدونم اعضا و جواره حرکت میکنن، پا میشیم، میشینیم، این گونه از افعالی که ظاهر عالم ماده است، این همراه با زمان متصرمن میره. اما اون بخش از فعل که مربوط به خود ذات نفس ماست، عبارت از منشآتی که از ناحیه این فعل ظاهری برای نفس حاصل میشه، یا اون نیتی که در نفس حاصل میشه، یا اون ادراک و اون وصف و حالتی که در نفس حاصل میشه، اونها رو میگوین تجسم این افعال. یعنی این مرتبه ظاهری فعل که در نماز پا میشیم، میشینیم، تشهد، چه این الان ما اسم گذاشتیم، وگرنه ما یک کسی که در خارج داره نماز میخونه، اونی که الان ظاهر بدن او رو میبینیم اینه که پا شد، ایستاده، دست رو بالا برد، دهن رو حرکت داد، لب رو حرکت داد، صوت از او حاصل شد. اینا همه مادیست. این جنبه مادی این افعال میبینید یک جنبه باطنی افعالم داره، اونها در ذات نفس ما عین ذات نفس ما یعنی ملکه میشه. این افعال اعراضه، این افعال ظاهری اعراضه، داره تو جیبش پول در میاره به دیگری میده، حرکت دست او عرضه. این پولم که یک جسم است به دیگری میدهد، این دادن دست او به دیگری حرکت عرضی است. اگر نماز میخوند تمام حرکات او همه اعراض، اگر روزه میگیرد، حالا تازه روزه تقریبا فعل نیست، ترک است، حالا باید راجع او جداگانه بحث کنیم، اگر داره زکات میده همینجور، اگر داره خمس میده باز حرکت بدن، اگر داره حج میره بازم از اینجا، حالا بدن او پیاده رفته پای هواپیما، اونجا سوار شده پیاده شده نشسته، یه لباسی رو با حرکت دست گرفته به بدن پوشونده، دور خانه خدا با بدن حرکت کرده تو منا، اینا الان این ظاهر اعماله. این ظاهر اعمال در درون نفس و ذات نفس اون باطن عمل تحقق پیدا میکنه که اون باطن عمل در مرتبه ذات نفس ملکه نفس است، عین ذات نفس است. اون ملکات نفس رو میگیم تجسم این اعمال. اینا چیه؟ این اعمال اعراضه. ولذا گاهی از او تجسم اعمال تعبیر میکنن به تجسم اعراض. چون اون چی که در مرتبه این جسم طبیعی تو عالم ماده متحقق شد همه اعراض بود، هیچ کدوم جوهر نبود. مثلا شما نماز خوندید، کجای عمل نماز شما جوهره؟ اینی که الان ظاهر بدن خودشو نشون میده، اینی که در مرتبه آیا این دست شما بالا رفت؟ دست که جسم طبیعی است جوهره، اما حرکت دست به بالا جوهره؟ این که عرضه. اگر روی جسمتون رو به سوی خانه کعبه کردید، خود جسم طبیعی می شود جوهر، اما این رویش رو به این طرف کردید، حرکتش دادید به این سوی، این که می شود عرض. که پس الان کل نماز اعراض، یعنی اینی که در ظاهر عمله، کل ظاهر اعمال هم عرضه. اگه چشم باز میشه بسته میشه، نور به چشم میاد و میرود، اینا همه که اعراضن. نور جوهره، اما آمد و رفت نور میشه اعراض، که بعد میگیم دیدم. پس ای دیدن شما یه ظاهری دارد که ظاهر او عرض. شنیدم، ای فعل شنیدن شما ظاهری دارد که ظاهر او عرض. درست اون امواجی که از صوت میاین میرون تو گوش، امواج جوهرن. صوتی که این امواج حامل اوین عرضن. این صوت میرسد به نمیدونم پرده سماخ چه اینا، الان همه برخورد، اینا عرض. این یه تأثیری روی مغز میگذارد، اینا عرض. اینا ظاهر عمل است. ظاهر گرف گور و باک نیست، این مطابق با نشأه طبیعت در تسرمه. پس ظاهر عمل اعراض، اون حقیقت عمل در متن ذات نفس که ملکه نفس می شود، وصف نفس می شود، اون می شود چی؟ تجسم این اعراض. پس ظاهر عمل در بدن است، اما اون سوی عمل که حقیقت عمل است در نفس است. ولذا الان یک دیدن انجام بدهیم، این دیدن از قوه باصره که شأنی از شؤون نفس است و ادراک بصیرتی و بصر، این یک عملی است که از نفس تا مرتبه بدن امتداد داره. اون چی که تو موطن نفس و مقام ذات نفس است می شود جوهر و می شود عین ذات نفس و می شود ملکه نفس، میشه صفت نفس، که صفات نفس باز اعراض نفس نیستن. مشاء میگه اعراض، اما حکمت متعالی میگه نه، صفات نفس عین ذات نفس میشوند، میشوند جوهر. و اون چه که مرتبه نازله این عمل است در مرتبه بدن، این میشه عرض. ولذا هر عملی که از ما صادر میشود، این عمل هم که انه یک موجود ممتدیست از فرش تا عرش، فرش این عمل اعراضی است که در مرتبه بدن ظاهر میشه، و عرش این عمل جوهری است که در مرتبه ذات نفس تحقق پیدا میکنه. حالا یا اون نیت نفس است، یا اون صفت نفس است، یا حالت نفس است، یا وصف اوست که کم کم بر اساس تکرار فعل هی اون ملکه میشه، راسخ میشه، میشه ملکات نفس، که ملکات نفس میشوند چی آقا؟ میشن تجسم افعال. این افعالی که علایون گفتن، یعنی اون باطن عمل میشود تجسم ای ظاهر عمل. ظاهر عمل در مرتبه جسم پیاده میشه و بدن پیاده میشه، باطن عمل در مرتبه ذات نفس پیاده میشه. حالا اگر این عمل رو با بدن طبیعی انجام بدهیم، کم کم با انجام این اعراض با بدن طبیعی، اون باطن عمل در نفس ما ملکاتی پیدا می شود که اون ملکات می شود تجسم این اعراض. یک عبارت میشه تجسم این افعال. این افعال یعنی افعال ظاهریه، این قشر ظاهره، این رویش، اینم یه عبارت. میشه تجسم این اعمال، اینم یه عبارت. گاهی میگویند تجسد افعال، گاهی میگویند تجسد اعمال، گاهی هم میگن تجسد اعراض. که این اعمال جمع عمل یعنی اعراض که تو مرتبه بدن ظاهر میشه، اون تجسمش یعنی اون باطن عمل که در مرتبه ذات نفس. پس ما اگر شبان روز داریم میخوریم، راه میریم، حرف میزنیم، میشینیم، میرویم، میخوابیم، چه، تمام اینها یک اعمالی هن و یک تجسم اعمال. اعمالش همین اعراضی است که در مرتبه بدن مادی ظاهر میشه. این اعراض روزها اگر رفت گور و باک نیست، اینا اگر متصرفاً میروند بروند اینا بقا ندارن، اینا مطابق با نشأه طبیعت، ولذا این اعراض عمل در مرتبه طبیعت، اما جوهر اون عمل در مرتبه ذات نفس. اون جوهر عمل در مرتبه ذات نفس را میگویید جسم، اصطلاح فلسفی که در تجسم اعمال و در معاد جسمانی به کار می رود، این اصطلاح فلسفی اینه که اون رو میگویند جسم. اینات فرمایید حالا یه وقتی شرع مقدس میاد معاد جسمانی رو در لسان روایات یا آیات به یه عبارتی بیان میکنن، باید اون رو به بحثش بپردازیم ببینیم اون معاد جسمانی که شرع میگوید آیا همین تجسم اعمالی است که فلسفه و فیلسوف میگوید؟ یکی هم به قطعی است، دیگه الان شک نداریم، دیگه الان داریم شبان روز با یک نوشتن، با یک دیدن، با یک چه در جان ما، بالاخره جناب علی که الان همه درس خوندی، با کسی که اصلا درس نخونده، هل یست والذین یعلمون والذین لا یعلمون، ولی اینکه این لحظه ای که شما داشتید درس میخوندید مینوشتید، دست شما هم حرکت میکرد، حرکت دست تو هم عرض بود، همین لحظه کشاورز هم داره بیل میزنه، حرکت دست او هم عرض، اما چرا او عالم نمیشه تو عالم میشی؟ درست؟ وقتی داریم حرف میزنیم خواه همین حرف رو خوبم بزنیم بدم بزنیم، در مقام ظاهر زبان داره حرکت میکنه، حرکت زبان چه در مرتبه خوب حرف زدنم عرض است، چه در مقام بد حرف زدنم عرض، اما چطور شد برای این جهنم برای او بهشته؟ این جهنم و بهشت به کجا مربوط است؟ اگه تو مرتبه ظاهر این بدن باشه، هر دوتا داره زبان حرکت میکنه، حرکت زبان حرکت عرضی است. این که فیلسوف دید فلسفی نگاه میکنن، وقتی میریم در بحث جواهر اعراض میگیم جواهر جوهر 9-5 قسمه و اعراض 9 قسمه و زیر مجموعه های اعراض رو بررسی میکنی، خب حالا پیغمبر اکرم داره راه میره، ابو سفیان هم داره راه میره، این راه رفتن بدن این دوتا که هر دوتا ظاهر عمل است، هر دوتا که عرض هست، این چه فرقی بین این حرکت با اون حرکته؟ وقتی پیش فیلسوف عرضه کنی میگه اینم حرکت اونم حرکت، این حرکت عرضی نقلی است از جایی به جایی، اونم حرکت عرضی نقلی از جایی به جایی، در میدان جنگ این طرف هم شمشیرش بلند میشه اون طرف هم شمشیرش بلند میشه، اینم پاش حرکت میکنه اونم پا، اونم دست اونم دست، اینم میبیند اونم میبینه، چطور شد این بهشت و جهنمه؟ در مرتبه بدن تمام اعمال اعراضند، تو این مرتبه عرضیت عمل هر دو همراه با زمان متصرمن داره میاد، الان این دست من ای آن رفت، این حرکت ظاهری عملش تمام شد، باز برگشت آن بعدی، حرکت ظاهری حرکت بعدی او اینم تمام شد، پس این رفت بره، ما به اعراض کاری نداریم، به اعمالی که در مرتبه ظاهر بدن تحقق پیدا میکند این الان برای ما مهم نیست، اما اون چه که از این اون سوی عمل که مربوط به نفس است که باطن عمله، که عمل که انهو یک حقیقت ممتده از نفس تا بدن که ظاهرش در بدن است عرض است، اون باطنش در درون است جوهر است، مثل این گله این درخت یه ظاهری داره باطنی، باطن او ریشه او درون او ظاهر او این هیکل او این بافت او این شاخه او، این عمل تشبیه دورادور یه حقیقتی از نفس گرفته تا مرتبه جسم، اون مرتبه جسمش میشه اعراض، اون مرتبه‌ای که تو نفس تحقق پیدا میکند اون میشه جوهر، اون جواهر در مرتبه نفس رو میگوییم تجسم این اعمال، که مراد از این لفظ تجسم اعمال در اصطلاحیون این اعمال یعنی ظاهر، اون تجسم یعنی باطن، درست؟ پس ما هر چه اعمال بکنیم، هر چه افعال داشته باشیم، این افعال اعراضی داره و باطنی، که از جنبه فلسفی ظاهرش رو میگوین اعراض 1، اعمال 2، افعال 3، اون حقیقتش رو که در نفس است و ریشه در ذات نفس داره، اون رو میگویند تجسم این اعمال، تجسم این اعراض، تجسم این افعال. یک، تجسد این افعال، تجسد این اعراض و تجسد این اعمال، اینا اصطلاحاته. پس خلاصه اونی که در خود ما هست، که در ذات ما کاشته ایم، که حالا این کاشته های ذاتی را یا در همین جسم طبیعی ظهور می دهیم، یا اون کاشته های ذاتی را در بدن مثالی ظهور می دهیم، اصلش اون ملکات در نفسه که اون ملکات و ادراکات و مدرکات عین ذات نفس ما، اونها می شوند مواد صور برزخی. که حالا همین جوری که افعال ما در اینجا یک ظاهری داشت به نام اعراض مطابق با طبیعت می رفت و باطنی داشت به نام جوهر و ملکه عمل و صفت عمل که عین ذات نفس می شد، که البته مشا اون باطن عمل را عرض باز می گیره، کیف نفسانی می گیره، اما حکمت متعالیه باطن عمل رو بر اساس اتحاد عاقل معقول عین ذات نفس می گیره، او جوهر می دونه. اینجا هم باز یک بحثایی بین فلسفه مشا با فلسفه حکمت متعالیه هست، که روی همینه که جناب شیخ الرئیس وقتی معاد جسمانی رو که در شرع مقدس است به اونجا رسیده، گفت ما از جنبه فلسفی قدرت فهم این معاد جسمانی رو نداریم، ولذا عهده فهم او بر عهده شارع، باید شرع مقدس بیان کند که چیست. چرا؟ برای اینکه ایشون در بخش اعمال و ادراکات قائل به جوهریت علم و جوهریت عمل نشد، البته به روش مشهور عرض میکنه، هم در عمل کردن صورت عمل در متن ذات نفس رو کیف نفسانی میگیره و هم در ادراکات صورت علم رو در متن ذات نفس به عنوان کیف نفسانی میگیره. وقتی کیف نفسانی گرفتیم، کیف از اقسام عرض است نه جوهر. وقتی عرض شد دیگه میخواییم معاد جسمانی رو معنا کنیم، در فلسفه راه نداریم. ولذا شیخ رئیس دست عجز بلند کرد و گفت ما نمیتونیم معاد جسمانی که شرع میگوید بیان کنیم. برای همین است که اقرار کرد ما تو فلسفه معاد روحانی رو میتونیم بیان کنیم، اما از عهده بیان معاد جسمانی عاجزیم. اما چون شرع مقدس معاد جسمانی رو فرمود، تعبدن به او ملتزم میشیم، چون میدونیم شرع خلاف نمیکنه. ولی مرحوم صدر متعلهین روی مبنای حرکت جوهری یک، روی مبنای اتحاد عاقل به معقول دو، روی مبنای اینکه علم و عمل جوهرن، که این علم و عمل جوهرن، که در حقیقت مرحوم آخون میگه اونی که تو مرتبه ظاهر جسم طبیعی و بدن مادی شما پیدا میشود، اون ظهور عمل است، خود متن عمل نیست. متن عمل اون حقیقتی است که در متن ذات خود نفس به عنوان جوهری است، عین نفس است، اون عمله، که اون عمل رو میگوییم تجسم این اعمال، یعنی تجسم این اعراض. ولذا چون ایشون علم و عمل رو جوهر گرفت یک، حرکت جوهری رو در نفس قائل شد دو، اتحاد عاقل و معقول رو بنهانی کرد سه، میگه معاد جسمانی رو که شرع مقدس فرمود ما قدرت بیانش رو داریم چهار. اینی که شما با لطف فرمایید این مسائل مباحث فلسفی اسفار را او طوری که مرحوم آخون پیاده فرموده او رو دنبالش بفرمایید. بعد وقتی میرسید در پایان جلد نهم اسفار بحث معاد، بعد به خصوص معاد جسمانی، اونجا ببینید حالا معاد جسمانی چی پیاده کرد. آقایونی که به جنگ مرحوم مولا صدرا آمدن، اینا زیر سر این است که اینا اصلا درست فلسفه حکمت متعالی خوب براشون حل نشو. مسائل فلسفه در به خصوص جواهر و اعراض با تو اینجا حل بشه درست؟ بعد هم مباحثی مربوط به جسم باید حل بشه، بحث ماده و صورت در فلسفه باید حل بشه. اگه این بحث و بحث‌های کلامی هم داره، باید با بحث‌های فلسفی اینا با هم دیگر آمیخته بشه. پس قبل از این که ما بخوایم در بحث معاد جسمانی بیایم معاد جسمانی شرعی رو معنا کنیم، معاد جسمانی که فلسفه میگوید رو معنا کنیم، باید اول درست مسائل کلام رو، مسائل فلسفه رو به دقت بررسی کنیم تا بعد بتونیم نظر بدیم. بله، این جوری به تعبیر جناب شیخ الرئیس فرمود آقا، روایات ما فرمودن که معاد جسمانی داریم و انسان در بعد از وفات موت طبیعی بعد از این حال محشور میشه. به جزئیات این همینی است که شرع مقدس فرمود ما از جنبه عقل جزئی بشری بخوایم به او فهم راه پیدا کنیم، به سر او برسیم، ما عاجزیم، ما نمیتونیم، اینقدر قدرت نداریم که بتونیم در فلسفه او رو ادراک کنیم. این رو شرع مقدس فرمود، حق هم هست، اما به سر او نمیشه ما سر در بیاریم. مرحوم آخوند در اسفار فرمود چرا؟ شما شیخ که الحمدلله اینقدر قوی بودی، چرا نمیشه به سرش سر در آورد؟ چیزی رو که حق متعال بفرماید، به ما امر به تعقلش هم بکنند میتونیم، اما این نه به این معناست که باز ما میتونیم به تمام اسرار معاد پی ببریم. میگه تا به بسیاری از اسرار او میشه پی برد، برای همین است که معاد جسمانی رو مرحوم آخوند در اسفار برهانیش کرده. مرحوم شیخ الرئیس اظهار عجز کرد که ما نمیتونیم برهانی کنیم، نه از باب این که معاد جسمانی حق نیست، از باب این که ما قدرت برهانی کردنشو نداریم. اینو تو بحث منظوم خدمت عزیزانی که تو جلد پنجم بودیم، تو بحث معاد منظوم تعلیقاتی که از تقا داشتم و فرمایشات مرحوم جناب صاحب منظومه اینا رو پیاده کردیم که اونجا جناب شیخ عبارتی رو ازشون آقا نقل کرده، فرمود ما قدرت بر برهانی کردن معاد جسمانی رو نداریم، نه اینکه معاد جسمانی حق نیست. خب بله، یه عده‌ای بودن از فلاسفه قدما همینجوری که در قبل از اسلام مسلمان داشتیم، غیر مسلمان، در زمان اسلام هم فلاسفه اسلامی داریم و غیر اسلامی، البته اونایی که مادی هستن، فیلسوف مادی نه اصل معاد رو اثبات میکند، نه روحانی او رو، نه جسمانی او رو، او به طور کلی منکر میشه. یا اگر کسانی باشن که بتونن در فلسفه به تجرد روح برسن، معاد روحانی رو هم اثبات بکنن، معاد جسمانی که شرع مطرح کرد رو نفی میکنن، چون اونا اصلا متشرع نیستن. اما کسانی که مثل شیخ و رئیس ها، مل صدر ها متشرعن و جزو حکمای اسلامی هن، اینها بل اتفاق هم معاد جسمانی رو قبول دارن، هم روحانی رو. منطقه ادهی از فلاسفه اسلامی ما مثل شیخ و رئیس روی مبانی که در فلسفه مشاع داره نمیتونه معاد رو برهانی کند، در برهانی کردنش اظهار عجز میکند، اما تعبدن میپذیرد، چون میداند وحی و قرآن و روایات خلاف نمیگوین. یه سری از فلاسفه اسلامی مثل مرحوم صدر متعلین که دیگه سرآمد این آقایان است، ایشون ادعا میکند که من میتونم معاد جسمانی رو برهانیشم بکنم، ولذا انگیزه ایشون در حقیقت در اسفار مهمترین انگیزش اینه که بتونه برسه به سفر نفس و از ناحیه معرفت و نفس معاد جسمانی رو معنا کنند. ولذا سیری که در برهانی کردن معاد جسمانی مرحوم آخوند در اسفار طی کرد، تمام این بحث‌های قبلی رو مقدمه قرار داد برای معرفت و نفس، و معرفت و نفس رو مقدمه قرار داد برای شناخت معاد جسمانی. اینه که کار معاد جسمانی به روش این آقایون به معرفت نفس وابسته است. هست آقا هم معمولا تو کتاب‌هایشون اون چه که در مورد قیامت میخوان پیاده بفرمان از راه معرفت نفس پیاده میکنن. این سیر بحث رو در نزد خودتون داشته باشید. خب حالا تا موقعی که در این نشأه طبیعت هستیم، افعال نفس که از نفس صادر میشه باطنی دارد که اون باطن جوهر است و مرتبه ظاهری دارد که تو مرتبه بدن طبیعی خودشونشون میده، این مرتبه ظاهرش عرض. این اعراض را گاهی میگن اعراض، گاهی میگن افعال، گاهی میگن اعمال. اون حقیقتش که در ذات نفس محقق است، عین ذات نفس است، اونها رو میگوین تجسم این افعال. درست؟ که افعال اعراضن، منقضین، میروند، اما جواهر عمل که عین ذات نفسن، اونها در نفس باقیان، به سرحد تجرد میرسن، از بین رفتنی هم نیستن، ابدیان. خب وقتی که نفس تعلقش را با بدنی که داره از جسم طبیعی قطع کرد، از اون به بعد دیگه به طور کلی اون چه که در نفس تو مرتبه بدن او ظهور میکند، تمام اونها اون صور برزخیه همه بروز ملکات نفسه. اون بروز ملکات نفس در حقیقت مواد اون صور برزخیه خود اون ملکاته. در حقیقت ملکات نفس بذرهایی هستند که از ناحیه افعال در نفس در مرتبه بدن مادی طبیعی در زمان دنیا کشته شدند، که این بذرهای در ذات نفس اینها موادی میشن برای صور برزخی نفس، که نفس ناطقه خودش مزرعه است، یک خودش زارع است میکارد، دو و خود ذات او هم بذر است، سه و خود ذات او هم نتیجه این بذرها رو در خودش مشاهده میکند، چهار و لذا بهشت و جهنم رو در ماورای طبیعت یک امر عرضی نمیگیریم. اینه که اگر اونایی که تو معاد جسمانی میخوام بحث بفرماین، یکی از معاد بحث هم اینه که آیا جهنم عرض است یا جوهره. حالا اگه جوهر است بلا نمیتونی بگی نه عرض است نه جوهر، برای اینکه جوهر هم خود جوهر مادی هم داریم، جوهر مجرد هم داریم. بلاخره یا شما باید بهش را، آتش جهنم را، خود جهنم را، صفات جهنم را یا اعراض بگیری یا جوهر، چون فلسفه اجازه نمیده موجودی در نظام هستی چه در مرتبه ظاهر چه در باطن باشد در تحت جواهر و اعراض نباشه. میگه حتما هر موجود، کل موجودن اما واجبون اما ممکن، کل موجودن اما جوهرون او عرضون او علت جوهر برد. یا شما باید بگید بهشت و جهنم واجب الوجود به ذاتن، که شرک پیش میاد، اون که نیست. وقتی اومدیم از مرتبه واجب تعالی تنزل پیدا کردیم، ما سوى الله یا جوهرن یا عرض، جوهرش هم یا جوهر عقلانی است یا جوهر نفسانی است یا جوهر جسمی است یا ماده است یا صورت یا صورت جسمی. اون وقت سوال پیش میاد جهنم و بهشت آیا جوهرند یا عرض؟ اگر جوهرند، جوهر جسمانی مادی هم یک، مثل جواهر اینجا الان زمین داریم، آفتاب داریم، آب داریم، خاک داریم، جسم خودمون داریم، اینا همه جواهر مادی هم. یعنی جسمی هستن به تعبیر مشا مرکب از ماده و صورت، که اون ماده بودنش رو مشا جوهر میگیره، صورت جسمیش رو هم جوهر میگیره، ماده و صورت رو به عنوان دو تا جوهری که یکی متحصل معین است یکی دیگر مبهم است، با هم دیگر اتحاد وجودی برقرار میکند، از مجموع این اتحاد جسم طبیعی رو قائل میشه. پس یا باید بگید جهنم و بهشت جسم طبیعی هستند، یک، یا باید بگید که نه اگه جسم طبیعی نیستن یا باید ماده باشن، دو، یا باید صورت جسمیه باشن، سه،